بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. خدا به شما خیر دنیا و آخرت بده انشاءالله با این صلوات زیبا. انشاءالله خدای سبحان در دنیا و آخرت حشرتون رو با اهل بیت قرار بده، لحظه ای از اونها جدا نباشین. انشاءالله با صاحب این ایام امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف محشور باشیم، ادراک حضرت رو بکنیم، عمر ما کفاف بدهد ظهور حضرت رو ادراک بکنیم، در کنار حضرت باشیم. صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. دل حضرت زهرا رو خرسند کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در محضر مبارک سوره عصر بودیم که دیشب نکاتی از این سوره رو در محضرش قرار گرفتیم و انشالله استفاده کرده باشیم. امشب نکات دیگری رو از این سوره عرض خواهیم کرد تا اون بحث تواصی که مقصود نهایی ماست رو نتیجه بهتری از بیان خدای سبحان در این سوره مبارکه استفاده بکنیم. این دو سه تا قاعده رو تکرار بکنم تا مقدمه بحث از دست ما خارج نشه. یکی این که هر موجود زنده ای هر چقدر حیاتش قوی تر باشه اجزا و اعضاش به هم پیوسته ترند و این پیوستگی اجزا و اعضا به هم دیگه باعث میشه تأثیر متقابل در هم دارند و رابطه های بیشتری هر چقدر رابطه های بیشتری بین اجزا و اعضا برقرار بشه این موجود حیاتش بالاتر و ادراک لذت و علمش بیشتره و وحدتش و یک پارچگیش بیشتر میشه. پس دقت بکنیم هر چقدر روابط بیشتر باشد بین اعضا وحدت این موجود شدیدتر میشه، هر چقدر روابط کمتر باشد کثرتش بیشتر میشه، تا به جایی که اگر هیچ رابطه‌ای بین اعضا و اجزا نباشد هیچ وحدتی بین این اعضا و اجزا در کار نیست. این یه قاعده و بیان کلی است در نظام وجودی، چه در ذری‌ترین اجزاء هستی چه در بزرگترین در حقیقت چی اجزای هستی، چه در لطیف‌ترین اجزای هستی چه در حقیقت چی در ساده‌ترین اجزای هستی. گاهی بزرگه اما لطیف نیست، گاهی کوچکه اما لطیفه. لذا تو لطیفترین همین قاعده حاکم است، تو در حقیقت ساده ترین هم همین قاعده حاکم است، در بزرگ و کوچک هستی این قاعده حاکم است. این قاعده نتایج بسیار زیادی در مباحث مختلف معرفتی دارد، در حرکت به سوی خدا، در خیلی مسائل این قاعده بسیار اثر دارد. اون وقت از این وقتی که ما میایم به سمت اجتماع و اجتماع انسان، یه نگاه اولی این است که اجتماع انسانی یک اجزای پراکنده‌ای مثل دانه‌های شکرن کنار هم دیگه که حالا اتفاقا کنار هم قرار گرفتن و الا وقتی تو مشت شما این دانه‌های شکر قرار میگیره، مشتو که باز کنید این دانه‌ها چی میشن؟ از هم وا میرن و ریخته میشن، چون هیچ ارتباطی بین اجزای دانه‌های شکر با هم دیگه نبوده. وحدتشون یه وحدت اعتباری بود که حالا دست شما بود یا توی لیوان بود یا توی ظرف بود، یه وحدت اعتباریه که اگه اون برداشته بشه این چی هستش؟ قاصری، جبری، جابری اینا رو کنار هم نگه داشته بود و الا اگر اون جبر رو برداریم هیچ علقه‌ای به هم نداشتن. با اینکه دانه‌های شکر شبیه به هم هستن به ظاهر، اما ور اون دانه‌های مولکولی و اتمی شکره که با هم دیگه تو اون یه دانه، ببین اون یه دانه گسسته نمیشه، دانه خودش گسسته نمیشه، اما دانه ها با هم ارتباط ندارن، ولی تو یه دانه اجزاء اتمی او و مولکولی او به هم پیوسته است که دانه رو حفظ میکنه. لذا دانه اگر بخواد شکسته بشه انرژی میخواد تا او رو بشکنه. خب با این نگاهی که اجتماع، گاهی نگاه اول به اجتماع این است که اجتماع مثل افراد مختلفی هستن، کنار هم قرار گرفتن، ربطی به هم ندارن، جبر جابری اینها رو کنار هم قرار داده، حالا کنار هم هستن دارن زندگی میکنن. مثلا اگر شما هدف مشترکی نداشته باشید، نگاهتون به اجتماع عمیق نباشد، اومدنتون در این جلسه و رفتنتون همه فردیه. آمدید یه هدف مشترک کلی هم دارید، ولی که این هدف مشترک اگر توجه نداشته باشید که این هدف مشترک شما رو میتونه به وحدت برسونه، هر کدوم آمدید بهره خودتون رو بگیرید و برید، کاری هم به بقیه و دیگری و کناری و اونوری و اینوری ندارید. این نگاه اول به نگاه اجتماع. یه نگاه، حال ما نمیخوایم همه نگاه ها رو به بحث اجتماع هم عرض بکنیم چون میخوایم به مقصدمون برسیم. یه نگاه ادق، این به اصطلاح جزئی ترین و ساده ترین نگاه بود به اجتماع. دقیق ترین نگاه هم به اجتماع که مرحوم علامه طباطبایی و بعضی بزرگان می فرمان این است که جمعی که کنار هم قرار می گیرند، این جمع اگر هدف مشترکی اینها رو کنار هم جمع کرده باشد، توجه به این هدف مشترک داشته باشند و بدانن که اون هدف مشترک محقق نمی شود مگر با شرکت این جمع با هم دیگه و کنار هم دیگه. مرحوم علامه فرماید که جمع شدن این افراد به خاطر هدف مشترک جمعی کنار هم دیگه سه خاصیت ایجاد می کند. خاصیت اولین است هر کسی از جهت فردی به کمال خودش می رسد با این جمع. این خاصیت اول، پس خاصیت فردی رو دارد. خاصیت دومش این است این جمع کنار هم که قرار میگیرن خاصیت اجتماع اعتباری رو دارد، یعنی اثر اینها یه موقع یک نفر یه اثر داشت، وقتی 100 نفر شدن 100 تا اثر با هم جمع میشه، میشه 100 اثر مجموع این 100 تا. اینم خاصیت دوم. اما یه خاصیت سومی است که منحصر به فرد میکنه این رو و این اصلا مقصود اصلی است. اینا رو من هر دارم از این ور اون ور میام و میرم به این طرف، اینا به اصطلاح پراکندگویی نیست، با مقصد و دقت دارم اینها رو میچینم کنار هم میام تا اون بحث رو بکنیم. اگر دوستان توجه داشته باشن ارتباطات بین اینها تو نهایت کاملا آشکاره، هرچند بحثا مثلا یکیش روز اول شده دوم شده تا امروز. اون خاصیت سوم که بسیار مهم است این است که از مجموع این افرادی که کنار هم قرار گرفتن یه حقیقت جدیدی متولد می شود، یک روح جمعی جدیدی متولد می شود که این روح جمعی مجموع افراد نیست، بلکه این در حقیقت یک حقیقتی است به توان رسیده و بستگی به نحوه اجتماع اینها و مقدار ارتباط اینها با هم دیگه داره. هر چقدر این ارتباط اینها، پیوستگی اینها شدیدتر بشه، ارتباطاتشون متکرر بشه، یعنی این به اون، اون به این، همینجوری هی
پیوستگی های مختلفی به هم پیدا بکنن. مثلا الان جمع شدن دوستان اینجا، در اینی که مثلا اینجا نشستن جلسه به اصطلاح این هیئت رو اقامه دارن میکنن و بپا میکنن، در این حال کنار این کار مشغول خدمت های دیگه هم تو هیئت هستن، مشغول کارهای دیگه هم هستن. میبینید هر کدام یه پیوند، ممکنه بعضیش هم آشکار باشد بعضیش هم پنهان باشد، اما رابطه هست. اون رابطه ها هر چقدر متکررتر و بیشتر بشه، تعبیری که مقام معظم رهبری داره تعبیر بسیار زیباییست، فرمان کوه نوردا وقتی میخوان برن کوههای ارتفاعات بلند و صعب العبور رو فتح بکنن و برسن، اینها با تناب خودشون رو به همدیگه میبندن که اگر پای یکی لغزید و یه جایی سر خورد، این تنابی که باید به دیگران وصل بود اینو حفظ میکنه، ممکنه بیفته چند متر بیاد پایین تر، اما به لحاظ ارتباط و اتصال و بقیه حفظ میشه، ارتباط دارن. هرچی این پیوند متکررتر و بیشتر باشه، سقوط کمتر میشه، وحدت شدیدتر میشه. خب با این نگاه سوم و خاصیت سوم، نتیجه غیر قابل باوره. من مثال بزنم براتون از جهت فقهی تا مورد قبول تر واقع بشه. میفرماین مثلا تو نماز جماعت شما وقتی که یک نفر باشد، تعبیرات مختلفی در روایت آمده، میگه یک رکعت نماز جماعت مطابق با 25 مثلا رکعت، بعد اگر دو نفر شدن تو نماز جماعت یک دفعه مضاعف میشه، سه نفر شدن، میگه وقتی که 10 به بالا شد دیگه غیر قابل احصا میشود. یه موقع ما این رو تعارف میبینیم، یه موقع این رو یه واقعیتی میبینیم که روح جمعی که تو این 10 نفر به بالا داره محقق میشه، دیگه هیچ حدی و حصری برای بیان او نیست، واقعا نیست، چون روح جمعی اینجوریه. حالا براتون از این ورم یه مثال بزنم که یه خورده ملموس تر بشه این طرفش. یه کسی آمد خدمت امام حسین علیه السلام، عرض کرد که آقا من مثلا یه خانومیست عاشق شدم، این دختر خانومو میخوام برم اینو بگیرم، شما اومدم یه مشورتی با شما بکنم چه کنم. این پسر ثروتمند بود، اون دخترم ثروتمند بود. تو نگاه عادی دو تا ثروتمند کنار هم جمع شن، نتیجهش میشه چی؟ ثروت بیشتر، درسته؟ این مثلا 100,000 تومان داره، اونم 100,000 تومان داره، مجموع دو تا میشه 200,000 تومان دیگه، رو حسابه دیگه، عدد حسابه، این به اضافه او جمعش میشه مجموع این دو تا. حضرت فرمود اگر بری اینو بگیری نتیجهش فقره، برخلاف اون حساب چی؟ ظاهری. گو نجاش فقره، اگر میتونی تحمل بکنی خب برو، اب نداره. گو آقا دیگه میخوام دیگه، بالاخره یه جوری که اب نداره، پاش وای میسیم. دیدی که آدم تو جوانی بالاخره خیلی سو براش راحت. رفت و ازدواج کرد و یک سال نکشید کلن این ثروت از دست هر دو خارج شد، به فقر شدید مبتلا شدن. بعد اومد خدمت حضرت، گو آقا نمیتونم تحمل بکنم دیگه، دیگه داریم جدا میشیم از هم دیگه و راهی نداره، نمیتونیم. یعنی هر روز به روز داره شدت پیدا میکنه این. بعد اونجا حضرت فرمود اگر نتونستین زندگی بکنین و نمیخواستین، بعد اگر بری تو مثلا فلانی رو بگیری، نتیجهش ثروت. حالا اون آدم پولداری هم نبود. یه ترکیبی تو ارتباطات ایجاد میشه، یه حدودیش برای ما قابل پیش بینیه، به ما یاد دادن سنت هایی رو، یه حدودیش قابل محاسبه عقلائیه، عقلا میتونن پیش بینی بکنن یه حدودیش، اما یه حدودی دارد که غیر قابل پیش بینیه، قرارم نیستش که پیش بینی بکنن. حالا اگر یه جایی امام حسین علیه السلام فرموده، برای این است که نشون بده دو نفر که کنار هم جمع میشن یه روح جمعی ایجاد میشه. این روح جمعی گاهی تضاعفیه، گاهی چی هستش؟ گاهی مثلا تقلیلیه، کاستن ایجاد میکند، کاهش ایجاد میکند. منتها اینم یه ابتلاییست، اینم در حقیقت یک آزمایشی بوده، اما به ما گفتن اگر مؤمنین کنار هم جمع شدن، به نگاه دنیایی برای اون زن و شوهر ممکن بود کاهش باشه، اما تو نگاه دیگری ممکنه افزایش باشه، ثروتشون کم شدش. در جمع مؤمنین افرادی که جمع میشن کنار هم دیگه، به ما فرمودن سنت الهی این است که با هدف و آرمان الهی که کنار هم جمع میشن، روح جمعی که از اینا متولد میشود، که واقعا متولد میشود و رو به رشد میره، اگر هرچی امدادش بکنن اینها با روابطشون، پیوستگی هاشون که دیشب مفصل عرض کردم که ان الانسان لفی خسر، هم انسان ها تک تک دائما در خسرانند، مگر اینکه این چهار تا عامل رو ایجاد بکنن که ایمان کامل، عمل صالح و تواصی به حق و تواصی به صبر، که حالا یه خودش توضیح دادیم، امشب ان شاء الله بیشتر در خدمتتون خواهیم بود. اگر این هم اجتماع اینجوریست، یعنی اجتماع هم متولد میشود، اجتماعی که متولد شده هر چقدر رابطه ایمانی در بین افراد اجتماع شدیدتر بشه و هر چقدر عمل صالحی که به دنبال این ایمان محقق می شود قوی تر باشد، و بعد وقتی فرد از جهت ایمانی، ببینید دارم تفسیر سوره رو به صورت مختصر میگم، وقتی که فرد ایمان پیدا کرد، اونم ایمانی که به سمت اطلاق بره، کامل باشه، و بعد عمل صالح مطابق این ایمان رو محقق کرد تا این ایمان تثبیت بشه، اونم عمل صالح مطلق، یعنی هر عمل صالحی که امکان پذیر است، این نتیجه نهاییشه، به دنبال این انسان رشدی میکند، وجودش توسعه پیدا میکند، که اون توسعه وجود این انسان رو از دایره من کوچک خودش فراتر میبره. حالا نگاه میکنه میبینه که همه افراد دیگری هم که تو اجتماع هستن اینا، وجود اینا، لذا وقتی میبینه همه اینا خودشند، منش توسعه پیدا کرد، چون ایمان و عمل صالح ایجاد کرد برای این، اثر ایمان و عمل، از اینجا آیه چی داره استفاده میکنه؟ اثر ایمان و عمل صالح، اگر انسان میخواد آمپر بذاره ببینه ایمان و عمل صالح درست هست یا نیست، مسیرش صحیح است یا نیست، میگه این آمپر جرات اینجوری باشه، هر چقدر شرح صدرت نسبت به مؤمنین دیگه و جامعه شدیدتر شد، بیشتر شد، علاقه و محبتت به جامعه و مؤمنین و افراد دیگه بیشتر شد، هر چقدر این شدت گرفت، علامت این است که ایمان و عمل صالح درست محقق شده. هر چقدر فردیتت قوی تر شد، یعنی دیدی تو ایمان و عمل صالح جلو رفته، اما کاری به کسی نداری، به من چه ربطی داره که این چگونه است اون چگونه است، من چی کار بکنم که الان این گرفتاره یا اون مشکل داره. اگر دید این حالت براش پیش آمده، معلوم میشه ایمان و عمل صالح مسیر درستی رو نرفته، چون آیه میفرماید ایمان عمل صالح بلا فاصله بعد ایمان و عمل صالح که تواصی. تواصی یعنی چی؟ یعنی حالا تو به یه مرتبه رسیدی، دیگران رو خودت میبینی، چون دیگران رو خودت میبینی، به خودت اجازه نمیدی من برم اینا بمونم، به خودت اجازه نمیدی تو در خلاصه کمال باشی و اینها در نقص باشن، به خودت اجازه نمیدی تو بتونی معارف رو پیدا بکنی ولی اینها در یه محرومیت بمانند، به خودت اجازه نمیدی شب سیر بخوابی اینها گرسنه بخوابن، چون اینا اجزای وجود تو میشن، مثل کسی میماند که غذای اجزای بدنش رو نداده باشد، خب این درد میگیره، وقتی درد گرفت همه بدن مبتلا میشه، همه بدن به بیخوابی به اصطلاح دوچار میشه. ببین اثر ایمان و عمل صالحی که در صدر آیه میفرماید مسیرش هم تعیین کرده، اگر این مسیر رو انسان فهمید، کاملا حیات اجتماعی نتیجه قهری ایمان و عمل صالحه، راه سلوک به سوی خدا از مسیر حیات اجتماعی سرعت سیر پیدا میکند، و اگر کسی فردی رفت، در حقیقت وجودش ناقصه، لذا خدای سبحان بهترین های خودش رو در طول تاریخ که انبیا هستند و اوصیاشون صرف کرده برای اینکه دیگران رو بیارن، خرج کرده برای اینکه دیگران رو بیارن. اگر قرار بود راه فردی راه مطلوب باشد، به انبیا و رسول و اوصیاش میگه شما برین تنهایی زندگی بکنی. ادریس نبی در کوه زندگی میکرد، وقتی که میخواد به نبوت مبعوث بشه و بعد رسالت پیدا کنه، وقتی جبرئیل سراغ ادریس نبی میره، به ادریس میفرماید که، یا عرض میکند که میخوای مردم رو با خودت همراه بکنی یا نه؟ حاضری از اینجا بری داخل مردم برای دعوت؟ میگه من از خدام بوده، یعنی ایمان و عمل صالح کشونده بودش به این که چیکار بکنه، به دنبال مردم باشه. اما فشار حاکم اون زمان که پادشاه ستمگری بود که ادریس رو میشناخت و ادریس رو مجبور کرده بود که فرار بکنه، تو کوه‌ها زندگی بکنه، ادریس رو به زندگی نیمه فردی، اونم چون شاگرداش و اطرافش کنارش بودن، تازه تا بهش گفت رسالت رو خدا به تو میده که تو بری، از کو سرازیر شد و اومد با این، گفت دیگه ترسم ندارم، دیگه هر چی شد شد، دیگه اینجا چون رسول الهی شد. این نگاه رو که اگر بگیم ایمان و عمل صالح، به دنبالش تواسی است. تواسی یعنی چی؟ حیات اجتماعی، یعنی بقیه رو ایمان باید بکشونه تو رو به اینجا. اگر این نگاه رو کردیم، اصلا تعریف ایمان و عمل صالح متفاوت میشه. تعبیری که امام صادق علیه السلام دارد، اسماؤکم اندنا، اسم شما، اسم نه به معنای اسم لفظی، اسم معنای اون که ما شما رو میشناسیم باهاش، حقیقت شماست. اسماؤکم اندنا از صالحون المصلحون، یعنی شما آدمای خوبی که به دنبال خوب کردن دیگران هستید، نه فردی، نه فقط خوب، خوبی که میخواد خوب بکنه دیگران رو، یعنی شما متعدی هستید، مرتبط هستید، حیات اجتماعی دارید. خب اگر این نگاه ایجاد شد که ایمان و عمل صالحی صحیح است و خوب است و درست است که با آمپر رسیدن به حیات اجتماعی است، او وقت میرسد به تواصی بالحق، که تواصو بالحق. ببینید ایمان اصل است، عمل صالح نتیجه ایمان است، تواصی به حق نتیجه عمل صالح است، تواصی به صبر نتیجه تواصی به حق است. این چهارتا کاملا مترتبه بر هم دیگه هستن، یعنی هیچ کسی نمیتونه از آخری شروع کنه به اولی برسه، نه. بله این هست که ایمان مرتبه از ایمان، مرتبه از عمل رو به دنبالش میاره، مرتبه از عمل، مرتبه از تواصی رو به حق رو، و تواصی به حق مرتبهش مرتبه از تواصی. دوباره این سلسله و زنجیره از ایمان که بالاتر میره تکرار میشه میاد جلو، نه اینکه صبر کنیم ایمان کامل شه بعد عمل صالح، این که معلومه دیگه، یعنی این سلسله دائم در هم تأثیر و تأثیر دارن. اما مبدئیت از کجاست؟ از ایمان به عمل صالح، از عمل صالح به تواصی به حق، از تواصی به حق به تواصی به صبر. درسته؟ این تواصی به حق و تواصی به صبر یه مشترکاتی دارن، یه اختصاصات. مشترکشون این است که اولا حیات اجتماعی و ارتباطات اجتماعی به عنوان یک اصل دیده شده. ثانیا این تواصی، ببینید وقتی میگن باب تفاعله، طرفینیه. این تواصی میتواند بین دو نفری که هم ارزن محقق بشه، یعنی دو نفرن توی رتبه قرار دارن از جهت فهم و شعور و نمیدونم عمل و ایمان، و میتونن این دو نفر تواصی، یعنی که هوای همدیگر رو دارن، هوای همدیگر رو دارن، حالا تو تواصی به حق یک طوری، تو تواصی به سبب یک طوری، حالا اونو بیان میکنیم، داریم مشترکش رو میگیم، هوای همدیگر رو دارن. گاهی دو نفر هم عرض هوای همدیگر رو دارن، به هم به اصطلاح ارتباطات ایجاد میکنن، گاهی یک نفر بالاتر یک نفر پایین تر، یعنی بالایی به پایینی گاهی تأثیر گذاری میکنه، پایینی تأثیر پذیری داره از بالایی، گاهی پایینی رو بالایی تأثیر میذاره و بالایی از پایینی تأثیر میپذیرد. مثلا میگیم النصیحت لأئمت المسلمین، النصیحه، مردم میتونن به امام مسلمین چیکار بکنن؟ خیرخواهی بکنن. حالا خیرخواهی برای امام مسلمین گاهی به این است که اعلام آمادگی میکنن برای اون حرکتی که امام معصوم میده، گاهی نه، امام مسلمین امام معصوم نیست، ممکنه توی جهتی چی باشه؟ ممکن توی جهتی از یک چیزی توجه نکرده باشه، غفلت داشته باشه، یه تذکری مینویسه مطابق میفرسته که آقا مثلا اگر اینم توجه بکنید خوبه. این هم نصیحت لعمت المسلم، از پایین به بالا هم چی داره؟ راه دارد. اما نسبت به امام معصوم نصیحت لعمت المسلمین چی میشه؟ خیرخواهی این است که انسان تبعیتش رو چگار میکنه؟ اطاعتش رو تام میکنه. خیلی اطاعت تام شد، حرف او به کرسی مینشیند، به نتیجه میرسد. دقت میکنید که اینم از باب نص به تعبیری که بزرگان میفرمایند خیاطی ناصح، یعنی خیاط، کسی که ناسه است یعنی یعنی ناسه یعنی داره یک لباسی میدوزد بر تن در حقیقت اون کسی که داره نصیحتش میکنه که عیب او پوشانده بشود. خیلی زیباستا. ما ناسه رو اگر اینجوری دیدیم، نصیحت همیشه توش پوشاندن عیب است، یعنی طوری میگم که کسی دیگری این عیب رو نمییابد و با این گفتن من اون شخصی که منصف است عیبشو میپوشاند، کسی دیگر متوجه نشده، عیب پوشانده میشود. پس ناسه خیاط است، نوس خیاطی است، یعنی پوشش ایجاد کردن، که اینم خودش اصلا تو حقیقت نوس اگر خوب دیده بشه اون موقع نوع گفتار ما تو نوس کاملا متفاوت میشه. تا اونجایی که فکر میکنیم ما محقیم میخوایم یه چیز رو به کرسی بنشونیم در نوس، خیلی متفاوت میشه. خب این تواصی یکی از خصوصیاتش پس این بود که ممکنه تو رابطه های هم ارز ایجاد بشه، ممکنه تو رابطه های بالا و پایین، هیچ اشکالی ندارد. پس تواصی همیشه دو طرف دارد اقلا و بلکه اطرافی دارد. هر چقدر این تواصی بیشتر تو جامعه ای رواج پیدا بکند، استحکام جامعه بیشتر می شود، چون تواصی بر اساس وصیت، سفارش و خیرخواهی است. چون خیرخواهی است کمک است، مثل اینکه اعضای بدن من خیرخواه هم دیگه هستن، نسبت به هم چی دارن؟ من میخوام حرکت بکنم، دست من با پای من با چشم من با تمام اعضا و جوارح من همراهی میکنن تا این حرکت صورت بگیرد. اگر فقط پا میخواست این کار رو بکند، دست همراهی نمیکرد در نوع حرکتی که تو موقع حرکت هست یا توازنی که داشته باشد، کاملا حرکت تحت تاثیر قرار میگرفت و استکاک ایجاد میشد و کند میشد. درسته؟ پس تو نظام اجتماعی تواصی برای وحدت است. هرچی این ارتباط وحدت آمیز بیشتر باشه، ببین هواپیما وقتی میخواد بلند شه باید تمام سیستم هاش با هم تحت یک کنترل شدیدی قرار بگیره، بالش اینجور باشد، موتور هواپیماش چیزش اینقدر باشد، سرعت مثلا رو باندش اینقدر باشد، همه باید با هم، با اینکه بحث مکانیکی ها، هر چقدر این توحد اینها شدت پیدا بکند، کندن این هواپیما از روی زمین، بلند شدن و رو هوا قرار گرفتن راحت تر صورت میگیرد. خلبانی که میتونه روح این وحدت رو در بین این اجزا ایجاد کند، هر چقدر ماهرانه تر این وحدت رو ایجاد بکند، هواپیما با آرامش بیشتر از زمین کنده میشه یا با آرامش زیاد رو زمین. خلبانی که قدرت کنترل همه اینها رو با هم نتونه پیدا بکنه، گاهی یه ذره کم و زیاد بشه، این بلند شدن و نشستن با تنشه، چون بعضی از اینا نشون میده که همراه نبودن با هم، اون همراهی موزون کمتر از ثانیه ای محقق نشده، یه خورده اختلال توش ایجاد شده. تو نگاه حرکت یه جامعه، اگر جامعه ای بخواد سرعت سیر پیدا بکند، این تواصی که حالا عرض میکنم تواصی تو چه چیزهایی محقق میشه، موضوعات تواصی رو فعلا نگفتیم، اما میگیم تواصی یعنی ارتباطاتی که بین افراد جامعه ایجاد میشه، که این ارتباطات جامعه رو هی به هم متصل تر میکند، مرتبط تر میکند. یه مثالی بزنم خیلی جالبه، این تلویزیون نشون میداد این پرنده هایی که دیدید مهاجرت میکنن به صورت پیکان دا هستن، جلوشون یه پرنده اون جلوس همینجوری به صورت پیکان چی هستن. خب ما فکر میکنیم که اون که جلوس با این که اینوره با اون که اونوره، خب چه فرقی میکنه، اینا همه دارن میرن دیگه. نه، اون رهبری که جلو هست ازیت توانایی میگفت، اون ضربه و زوری که به اون پرندهی که تو نوک پیکانه وارد میشه ازیت استکاک، چون هوا رو که میشکافه با بالای خودش پشت سریای این و بعدیا فشار کمتری بهشون میاد، هرچی اینها درون این پیکان قرار میگیرن فشار، لذا چند ساعت بیشتر نمیتونه اون کسی که او جلو حرکت میکنه این جلو بودن رو حفظ بکنه، اینقدر فشار زیاد میشه مجبور میشن گاهی چیکار بکنن، جابجا میکنن. و حتی یه مثال دیگری که این یه نص مثالات تواصیه، یک حرکت هماهنگی که سرعت رو چیکار میکنه، زیاد میکنه. یه مثال دیگری باز بزنم خدمتتون، ببینید تواصی تو نظام وجود هست، منتها هر کجا تو تکوین یه جوریه، تو نظام تشریک انسانیه مدلش علاوه بر اون مدل‌های بالاتری رو هم پیدا میکنه. یکی از این کسانی که جانورشناس بود، این دو سه سال پیش که این ملخ‌ها اومدن تو ایران، شدت ورودشون پیدا شد و آفت زیادی آوردن به خصوص تو شرق کشور تا آمدن تا میانه‌های کشور و اینها، اون میگفت که کار من شاید سالیان طولانی است شناسایی این پرنده این حشرات و عجیبش اینه، میگه حاج آقا این یه حرفی رو من زدم، گفت این مؤید اون بیان این حرفه که این حشرات اگر تکی پرواز بکنه در 24 ساعت 100 کیلومتر میره، اگر جمعی پرواز بکنن و این هجوم شده دارن در 24 ساعت 500 کیلومتر میره. میگه وقتی بالهای اینها و پاهای اینها به هم میخوره، با اینکه قاعده این است که وقتی به هم میخوره با سرعتشون چی بشه؟ کم بشه. میگفت نه، این قدرتی در وجود اینها ایجاد میشه، این ارتباطاتشون بین هم دیگه سرعتشون رو 5 برابر میکنه. باور میکنیم اینا رو؟ که یه حرکت جمعی به جای اینکه سرعت حرکت اینها مجموع اینا باشه و اضافه نباشه، میگه نه، وقتی کنار هم جمع میشن این ارتباط با همدیگه به ظاهر مانع حرکت هم هستن از همدیگه، چون جلو رو همدیگه هستن، باید خیلی مراقب باشن به هم نخورن تو پروازشون، درسته؟ اما در این حال میگه این ارتباط سرعت حرکت و توانایی اینها رو 5 برابر میکنه. میگفت اینا رو شاید به کسی آدم بگه گو اینا تجربه های ماست که نشون میده تو نظام وجود ارتباطات بین این به اصطلاح موجودات اون نتیجه رو از مجموع به مراتب میبره بالاتر، نتیجه رو از مجموع میبره بالاتر، که این مثال ها رو به عنوان یک حقایقی که بهش باور بکنیم تا بدونیم بابا اگر تو نظام حیوانی این ارتباط بدنی امکان حرکت رو 5 برابر میکنه، اگر انسانی که مراتب وجودش از بدن آغاز میشه تا ارتباط تو مرتبه نفس تا ارتباط در مرتبه روح کشیده میشه که بدن نسبتش به نفس مثل تعبیری که در روایت آمده مثل یه انگشتر در بیابانها، یه انگشتر در بیابانها چه نسبتی داره؟ بعد تازه نفس نسبت به نظام روحی تعبیر روایت یه انگشتر در بیابانها، باز اگر قرار باشه ارتباط بین مجموع انسانها در یک مجموعه انسانی و جامعه بر اساسی شکل بگیره که نظام مادی اینها با هم مرتبط باشد، بدنیشون نظام نفسی اینها با هم مرتبط باشد، یک اهداف مثالی در قد محسوس تصویری به صلاح با شناخته شده برای اینها در مرتبه عموم قابل تصویر باشد، این تو مرتبه به صلاح میشه مرتبه چی؟ مرتبه نفسی. تازه مرتبه روحی دارن که یک نظام روحی که امام جامعه با جامعه ارتباط برقرار میکند که اون مرتبه روحی برای بسیاری غیر قابل شناخته، اما هست، اما تو اون جریان قرار میگیره، تو اون گرداب قدرت که ایجاد میشه از وجود امام که حرکت رو سرعتش رو شدت میده محقق میشه، اینم قرار میگیره، اینم حرکت میکنه، این 3 مرتبه وجودی میخواد با هم ترکیب ایجاد کنه. اگر ترکیب بدنی در یک به اصطلاح حیوان حشره مثل ملخ 5 برابر سرعت ایجاد میکند، حتما بدانید ترکیب عبدانی در انسانها که با یک نظام تعقلی صورت میگیرد و بعد تو مرتبه نفسی و بعد تو مرتبه نظام روحی غیر قابل احصا میشود. اگر این باور رو کردیم اون وقت حیات اجتماعی برای ما یک حیات مشتاقانه به اصطلاح مطلوبی که حریصانه انسان به سمتش حرکت میکند، به دنبال این است که یک جمع همتایی پیدا بکند که با هم عزمی بر حرکت داشته باشد تا خودش رو داخل بکند در اینها و با اینها سرعت حرکتش رو به غیر قابل تصور برساند در حرکت به سوی خدا. نمیدونم تونستم این ضرورت بحث رو به صورت تصویر بکشم. اون وقت اون چیزی که میتواند جمع رو هی مجتمع تر کند، پیوسته تر بکند، چه تو مرتبه بدنی، چه تو مرتبه نفسی، چه تو مرتبه نظام روحی، تواسی است که تو 3 مرتبه، یعنی تواسی هم در نظام بدنی تواسی راه دارد و بیان دارد و موارد و موضوع دارد، هم در نظام نفسی تواسی مثال دارد و موضوع و مسئله دارد، هم در نظام روحی در حقیقت تواسی چی داره؟ مثال دارد و موضوع دارد. که اگر این نگاه شکل بگیره اون وقت روایاتی که ذکر میکنن که مجالس ما حیات امر ماست، لقاء ماست، اینجا در حقیقت مؤمن به اون اوج خودش میرسد. حضور در این مجالس دخول در بهشت است. یا مثلا زیارت امام حسین علیه السلام مطابق هزار حج و هزار، اینا نشون میده که ارتباطات وقتی ایجاد میشه این سرعت باور ما کمه. تازه اینقدر گفتن فرمودن، چون در بعضی روایات داره یه عددی رو میگه مطابق یک حج مثلا یک عمره، بعد طرف استیهاش میکنه یک حج یک عمره، میفرماد دو حج و دو عمره، باز استیهاش میکنه، همینجور میگه تا ده حج و ده عمره، که هر چی استیهاش میکنه اون بره بالاتر، نشون میده این در حد این داشت میگفت. تا اینها در حقیقت این سرعت سیری که در اثر نظام اجتماعی بین مؤمنین از یک طرف تو نظام ارضی، بین مؤمنین و امام از یک طرف تو نظام طولی، یعنی اجتماعی که بین مؤمنینش به حیث ایمان ارتباط ایجاد میشه تو نظام تواصی، این سرعت حرکت غیر قابل تصور میشه. و از طرفی وقتی که این اجتماع مؤمنین به امام در حقیقت حیث ارتباط با امام رابطه برقرار میکنن که حیث طولی میشه، سرعت حرکت مؤمنین تابع سرعت حرکت امام میشه. دقت کردید؟ هر چقدر میدونید تابع سرعت حرکت امام میشه یعنی چی؟ یعنی همون نوک پیکان حرکت که اون شخصی که قرار میگیره هر چقدر تواناییش قوی تر باشه، بقیه تحت تابع اون توانایی او چکار میکنن؟ پشت سرش حرکت میکنن. حالا ببینید این نعمتی که خدای سبحان به ما داده و این توانایی و استعدادی که در درون انسان هست که سرعت حرکت انسان رو به سمت چی ببره؟ بی نهایت ببره. این چقدر عظیمه و ما داریم چقدر از این استعداد استفاده میکنیم. حرکت ما به نسبت اونی که میتونه محقق بشه چقدر الان داره محقق میشه؟ باور بکنید اگر چشممون باز میشد این توانایی و استعداد رو میدیدیم که چقدرش رو داریم ضایع میکنیم. اگر اینجا این نکته رو بگم تمام بکنم، چون باید سر ایشالله 5 دقیقه به یک تمام بکنیم که دوستان میخوان آغاز بکنن فرصت باشه. اگر آیه که میفرماد ان الانسان لفی خسر، یعنی بدانیم که انسان از جهت تواناییش الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، یعنی ایمان کامل و عمل صالح تام، این توان انسانه، لذا غیر از این همه در خسرانن. حتی اگر مرتبه پنجم ایمانه، مرتبه پنجم عمل صالح، ششمه، با این که این خوبه اما در خسران نسبت به استعداد و سرمایش، که سرمایش چقدر بوده؟ سرمایش اون مرتبه تام و کامل ایمان و عمل صالح بوده، اما این چقدر داره محقق میکنه؟ این یه نکته. یه نکته دیگر هم در نظر بگیرید، انسانی که در هر عصری قرار میگیره نماد استعدادش و توانش نبی اون دورانه. اگر در دوران ختمی میگیم ان الانسان لفی خسر، یعنی انسانی که در دوران پیغمبر اکرم است، حتی اگر مؤمنی مانند مؤمنی که در حقیقت در دستگاه ابراهیم خلیل باشد، در دستگاه موسی بن عمران باشد، در دستگاه عیسی بن مریم باشد، در اون دستگاه هم باشد، کمال ایمان اون مرتبه را داشته باشد، در این دوره برای این باز در خسران هنوز به نسبت استعدادی که اینجا دارد. اینم باز بگم که عمری که برای انسان قرار داده شده اگر 20 سال است، 100 سال است، هر چی که باشه، برای هر انسانی خدای سبحان به مقدار این عمر و اندازه این عمر اون توان نامتناهی ابدی رو قرار داده. اگر عمرش 20 ساله یا اگر 100 ساله تفاوت نمیکنه. لذا اگر لحظه ای از این عمر رو، هر لحظه ای از این عمر در قبال در حقیقت مرتبه ای از اون تحقق حقیقته، هر لحظه شو از دست بده از اون مرتبه حقیقت چی شده؟ از دست. لذا در خسرانه، لذا در خسرانه. دقت کردید؟ این تواصی استحکام، ایجاد یک استحکام به اصطلاح قوی است که میتونه انرژی های انسان رو تو رابطه های اجتماعی مضاعف کنه و موانع رو کوچک کنه. یک از یک طرف ایجاد مقتضی میکنه تواصی، از یک طرف چی ایجاد میکنه؟ رفع مانع و کوچک شدن مانع. یعنی وقتی که اصطکاک هوا در مقابل یک حرکت پیکانی قرار میگیره، اصطکاک هوا به حد اقل میرسه، در حالی که اگر اینا میخواستن خط مستقیم تک تک برن، توانایی اینا در شکافت هوا غیر قابل قیاس بود تا اونجایی که به صورت یک پارچه و واحد در حقیقت به صورت پیکانی حرکت میکنن. نمیدونم، خلاصه من خسته کننده دارم برای دوستان حرف میزنم. من با یک شوقی و یک دقتی و یک در حقیقت به صلاح هرسی این مسائل رو دارم میگم که اینها شوق ما رو به حرکت‌های اجتماعی، ارتباطات اجتماعی، ارتباطات مضاعف در حقیقت مؤمنین با هم دیگه، تشکیلات، جمع‌های مؤمنانه، حیات امر ما که در این همه میگه برید به دیدار هم دیگه، برید حتی تو خونه‌های هم دیگه همدیگه رو ببینید، دیدن شما، ارتباطات شما حیات لامرنا، این امر ما رو زنده می‌کند. یا می‌فرماید که این دیدار شما با هم دیگه نزدیک شدن به ماست، لقاء ماست، یعنی لقاء این ارتباط ارضی مؤمنین با هم دیگه دایره لقاء طولی رو ایجاد میکند، حرکت طولی رو ایجاد میکند که ان ذالک قربتا الیه. این رابطه شما با هم دیگه تو نظام ارضی مؤمنین با هم دیگه، امام رضا علیه السلام فرمود این رابطه و نزدیک شدن به من است، امام رضا علیه السلام فرمود. حالا ان شاء الله این روایات اون ارتباطات مؤمنین رو و انواع تواصی رو که ایجاد میشه در تواصی بالحق و در تواصی به صبر که هر کدام نقششون چیه، چون این مقدمات همش لازمه، ما تا میایم مقدمات رو بچینیم میخوایم برسیم به نتیجه، میبینیم که مقدمات همه بحث رو گرفت و کمتر به نتیجه رسیدیم. امشب میریم در خانه جوان کربلا علی اکبر سلام الله علیه. وقتی که اصحاب به شهادت رسیدند، اولین نفری که از اهل بیت آمد خدمت حضرت، اذن جهاد گرفت، علی اکبر سلام الله علیه. علی اکبر در جمع اهل بیت یک درخشندگی ویژه‌ای داشت. امام حسین علیه السلام هم بدون معطلی به علی اکبر اذن میدان دادن، اما وقتی که علی اکبر حرکت کرد به سمت میدان، حضرت با این کلام که خدایا تو شاهد باش من شبیه ترین خلقت رو از جهت خلقی و خلقی و منطق و زبان به پیغمبر اکرم فرستادم به میدان، تو شاهد باش. بعد میگه حضرت چند قدمی پشت سر علی اکبر رفت و نگاه میکرد به علی اکبر، نگاه مایوسانه ای از این که این جوان دیگه برگردد. علی اکبر به میدان رفت، مدتی جنگید، اما وقتی که اهار رفت و دیگه توان ماندن رو اسب نداشت، اسب جنگی جوری تربیت شده که اون سوار وقتی خودش رو روی یال این اسب میندازه، یعنی دیگه من توان هدایت تو رو ندارم. اسب میدونه تو این حالت باید برگرده به اون مکانی که ازش اومده بوده، اما میگن نمیدونیم چی شد که این اسب خون رو چشماشو گرفته بود نمیدید، چی شد به جای این که برگردد به سمت خیمه های ابا عبدالله علیه السلام، رفت در حالی که علی اکبر توانی دیگه برای حرکت نداشت و خودش روی اسب انداخته بود به میان لشکر دشمن، و دشمن که از او زخم خورده بود و کینه داشت، هر بلایی که خواستن، هر طوری که خواستن بر جسم بیجان علی اکبر وارد کردند که او رو تر تعبیر دارد که اربن اربا کردن، که تا امام حسین علیه السلام بر بالین علی اکبر آمد،
اون جنازه و جسد تکه تکه شده علی اکبر رو دید. زینب سلام الله علیها بعضی میگن خودش رو رسونده بود، اما وقتی که حضرت میخواست برگرده، وقتی که رسید لبها رو گذاشت و بعد بر صورت علی اکبر و اونجا فرمود که بعد تو بر دنیا اف باشد و دیگه حیات دنیا مطلوب نیست، اونجا بود که دید توان برگرداندن علی اکبر رو نداره. همین تکه تکه بودن رو هم بهانه ای کرد شاید حضرت، جوانان بنی هاشم رو صدا زد که اونها بیان تا این جسد رو به خیمه ها برگردانن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا